سلام به برنامه ساعت 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبان شما هستم. در آغاز مطالب خبری ما از انفجار در حوزه 8 شهر قندهار برایتان میگیم. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. برنامه های هفتوار هوای تازه و زن در نیمه دوم پخش میشوند. در سر ساعت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با لیزا حیدری.
رئیس جمهور غنی می گوید که برای حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران اقدام خواهد شد. در انفجار در حوزه 8 در قندهار 1 تن کشته و 10 تن زخم برداشتند و پاکستان و چین در مورد اجرای پروژه های انرژی و زیربنایی توافق کردند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که در زمینه حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. محمد اشرف غنی گفت که مشکلات افغانهای مهاجر در ایران به شکل منسجم در یک بسته با جانب آن کشور مطرح شده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی این مسئله را دیروز در دیدار با شماره از مهاجرین افغان در سفارت افغانستان در تهران مطرح کرد. در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور گفته شده است که وی در رابطه با زندانیان افغان در ایران هم با مقامات آن کشور صحبت کرده است و برای این موضوع در چهارچوب بحث‌هایی که توسط هیئت‌های دو کشور در 3 ماه آینده انجام می‌شود راه حل جستجو خواهد شد. در انفجار در حوزه 8 امنیتی قندهار 1 زن کشته و به شمول 5 پلیس 10 تن زخم برداشتند. رحمت الله اطرافی عامر امنیت قندهار امروز به رادیو آزادی گفت که این حادثه ناشی از انفجار مواد انفجاری بوده که چند قبل پلیس در جریان عملیات‌های نظامی آن را به دست آورده بود. یکی از مسئولان شفاخانه میرویس در شهر قندهار بر رسانه‌ها گفته است که 1 جسد و 4 زخمی از این رویداد به شفاخانه انتقال شده است. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند که بیش از 400 جنگجوی خارجی در این ولایت فعالیت دارند. گل محمد بیدار معاون سرپرست ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که این افراد بیشتر در دره خستک ولسوالی جرم این ولایت مستقرند. آقای بیدار افزود که بیشتر این افراد شورشیان چیچینی، قزاقستانی، قرغزستانی و ازبکستانی میباشند که خانواده‌های خود را نیز با خود آوردند. در این حال مردم محل نیز از حضور این افراد نگرانی کرده میگویند که هرگاه جلوه آنها گرفته نشود ممکن بدخشان به مرکز بزرگ شورشیان مبدل شود. باشندگان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل از مسدود شدن راه مواصلات این ولسوالی با مرکز شکایت دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این راه حدود 5 روز می شود که به دلیل ناامنی ها مسدود بوده و نیروهای امنیتی برای باز کردن آن تلاش نکرده است. در این حال نورحبیب گلبهاری قماندان امنی ولایت سرپل بر رادیو آزادی گفت که آنان تلاش دارند تا با بازنمودن پوسته های امنیتی امنیت این راه را تأمین کنند و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروزه شهر کابل. 1 دلار امریکایی 57 افغانی و 85 پول، 1 یورو 62 افغانی، 1 پوند انگلیسی 85 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 565 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان و چین در مورد اجرای پروژه های انرژی و زیربنایی به ارزش حدود 46 میلیارد دلار توافق کردند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان و شی جی پینگ رئیس جمهور چین که سرگرم دیدار از پاکستان است، موافقت نامه های را دیروز در اسلام آباد امضا کردند تا کار ایجاد دهلیز اقتصادی چین و پاکستان آغاز شود. شریف پس از امضای این توافق نامه ها گفت که این دهلیز به تمام ایالت ها و مناطق پاکستان افغانستان نفع خواهد رساند و این کشور را به مرکز تجارت و سرمایه گذاری منطقه تبدیل خواهد کرد. صدر اعظم پاکستان همچنان گفت که این به چین هم فرصت فراهم می کند تا یک مسیر کوتاه‌تر و ارزان‌تر را برای تجارت و سرمایه گذاری با آسیای مرکزی، جنوب و غرب آسیا و شرق میانه و آفریقا ایجاد کند. شی جی پینگ گفت که این دهلیز مشارکت همکاری استراتژیک میان کشورهای همسایه را نیز مسئول خواهد ساخت. نیروهای بحری آمریکا یک کشتی تیاره بردار و یک کشتی که راکت های رهبری شده را حمل می کند به سوی یمن فرستادند. قوای بحری آمریکا این کشتی ها را به روز یکشنبه از خلیج به بحیره عرب فرستادند. دگروال استیف وارین یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این گزارش ها را رد کرد که این کشتی ها برای ماموریت توظیف شدند تا از انتقال سلاح های ایرانی به یمن جلوگیری کنند. این کشتی ها با 7 کشتی دیگر آمریکا در آب‌های نزدیک یمن یک جا خواهند شد. به اساس گزارش ها در یمن شورشیان حوثی تحت حمایت ایران با قوای وفادار به رئیس جمهور تحت حمایت غرب می جنگند. نیروهای بحری آمریکا گفتند که به دلیل بی‌ثباتی حضور خود را در منطقه افزایش دادند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مقامات آمریکایی یک کاروان شامل 7 کشتی ایرانی را که گمان می رود با محموله نامعلوم در آن راهی یمن باشد از نزدیک تحت نظارت دارند. ایالات متحده آمریکا نزدیک به 18 میلیون دلار کمک تازه را به اوکراین فراهم خواهد کرد. قصر سفید گفت که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز در جریان یک مکالمه تلفنی با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین در مورد این مساعدت مالی صحبت کرد. به گفته قصر سفید مبلغ 17.7 میلیون دلار در تهیه سرپناه، غذا، آب آشامیدنی و لوازم صحی در مناطق متاثر از درگیری میان قوای حکومتی اوکراین و جنگجویان طرفدار روسیه مصرف خواهد شد. بایدن و پروشینکو همچنان از تلاش‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا برای جستجوی برقراری آتش بس دائمی در مناطقی که شاهد درگیری بود استقبال کرد. و مقامات ایتالیایی از میان افرادی را که از حادثه غرق شدن یک کشتی مهاجرین در بحیره مدیترانه نجات داده شده اند، 2 تن آنها را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کردند. کپتان کشتی و یک همکار وی که از سوریه است از داخل یک قایق که 27 تن از افراد نجات داده شده را انتقال می داد گرفتار شدند. گمان می شود که در نتیجه غرق شدن این کشتی شاید 900 تن جان باختند. این کشتی که مهاجرین غیر قانونی را انتقال می داد و از سواحل لیبیا حرکت کرده بود و به اروپا می رفت به روز یکشنبه غرق شد. فدریکا مغرینی مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا گفت که این حادثه مصیبت بار اتحاد اروپا را در برابر آفت قاچاق انسان به طور کامل بیدار ساخت. پایان اخبار.
ساعت 11:08 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. گزارش های ابتدایی از ولایت قندهار می رساند که از محل انفجار در حوزه 8 شهر قندهار یک کشته و چند زخمی به شفاخانه انتقال یافته است. صنعتکاران و تاجران در ولایت هرات خواهان توزیع زمین های در شهرک صنعتی برایشان از سوی دولت شدند.
یه آویز بانک که رسمان پول به بانک دولت تحویل شده، یک نفر نیست، دو نفر نیست، پس صدها نفر که اینجا پول تحویل کرده. اداره آیسا میگه که شما پول تحویل کردیم به وزارت تجارت، ما کار نداریم این پولی که شما تحویل کردیم.
بیش از 100 پروژه مختلف در ولایت فراد تطبیق و به بهره برداری سپرده شدند.
تمام ولسوالی های ولایت فراد که جمع همه مرکز میشن، 11 ولسوالی پروگرام تطبیق شدن.
مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. برنامه های هوای تازه و زن در نیمه دوم در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. س سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو زودی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. گزارش های ابتدایی از ولایت قندهار می رساند که از محل انفجار در حوضه هشتم شهر قندهار یک کشته و چند زخمی به شفاخانه انتقال یافته است. به گفته مقامات در ولایت قندهار، این حادثه ناشی از انفجار مواد منفجره بوده که نیروهای امنیتی برای خونسا کردن آن را جمع آوری کرده بودند. تلاش میکنیم تا تماس ما با همکار ما در ولایت قندهار برقرار شود و جزئیات تازه را از او بگیریم. تماس ما تا حال با خبرنگار رادیو آزادی در شهر قندهار برقرار نشده است. حالا این گزارش را داریم. شماری از صنعتکاران و تاجران در شهرک صنعتی هرات خواستار واگذاری نمرات زمین از سوی دولت شدند. آنان به روز دوشنبه در یک گردهمایی اعتراضی این خواست را مطرح نمودند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
سرمایه گذاران و فابریکاداران در شهرک صنعتی هرات از دولت افغانستان خواهان واگذاری زمین هایند که 4 سال قبل از وزارت تجارت و صنایع افغانستان خریداری کردند. حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران هرات میگوید وزارت تجارت افغانستان قبلاً چندین نمره زمین را در مربوطات شرک صنعتی هرات به سرمایه گذاران به فروش رسانده، اما اداره آیسا پافشاری دارد که فروش این نمرات خلاف اصول کمیسیون عالی سرمایه گذاری افغانستان است. آقای خادم میگوید وزارت تجارت افغانستان فی جریب زمین را در بدل 110 هزار افغانی به سرمایه گذاران داده است، ولی اداره آیسا میخواهد هر فی جریب زمین را دوباره در بدل 30 هزار دلار آمریکایی به صنعتگران به فروش برساند.
از 4-5 سال به این طرف پول تحویل کردن، منتظر توزیع نمرات فاز 4، ولی اخیرا ما خبر شدیم که اداره آیسا 1 جریب زمین در بدل 30,000 دلار توزیع کرده. 4 سال قبل به اساس نرمی که سابق وزارت تجارت توزیع میکرده، همی فاز 1، فاز 2، فاز 3 توزیع شده، سلک و 10 با پول آب و برق سلک و 60,000. ای آویز بانک که رسما پول به بانک دولت تحویل شده، یک نفر نیست، دو نفر نیست، پس صدها نفر که اینجا پول تحویل کرده. اداره آیسا میگه که شما پول تحویل کردین به وزارت تجارت، ما کار نداریم این پولی که شما تحویل کردین.
سرمایه گذاران اعتراض کننده که اسناد تحویلی بانکی پولهایشان را در دست داشتند از دولت افغانستان خواستار واگذاری زمینهای خود شدند. آنان میگویند که از 4 سال به این سو پول نمرات زمینهایشان را به بانک تحویل کردند، با آن هم وسایل و امکانات تولیدیشان در زمینهای کرایی قرار دارد.
در سال 90 پول به بانک آمدیم، درخواست دادیم به اداره پارکای صنعتی ولایت هرات باستان، طرف بانکی را به پشتنی بانک تحویل کردیم، امری از برد مشورتی وزارت تجارت هم به دست داریم. متاسفانه تا حالا صاحب زمین نشدیم، زمین به زوردارا تسلیم داده میشه.
دولت که ما حمایت نمیکنه، همه بخشا بپشید، همین صنعت هم ما همین مافیایی هم که بپاشونم که ظرفیت اقتصادی ما به رکود مواجه شه، کوشی دست دشمنای که کار میکنه نمیذاره که کشور ما بیشتر ترقی کنه.
عبدالستار علی کوزهی سرپرست اداره آیسا در غرب افغانستان میگوید فروش نمرات زمینهای تجارتی در شرک صنعتی هرات قبلا از سوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان انجام یافته است، اما اداره آیسا با یک رویکرد دیگری وارد اقدام شده است. آقای علی کوزهی گفت اداره آیسا با همکاری کمیسیون عالی سرمایه گذاری به خاطر رشد زیرساختهای شرک صنعتی تصمیم گرفته است تا در قسمت فروش نمرات زمین در شرک صنعتی هرات تجدید نظر کند.
اداره آیسا طبق پروسیجر خود، این پروسیجر ساخته یک کمیسیون عالی سرمایه گذاری است که فی متر مربع 15 دلار جهت زیرساختهای پارک در نظر گرفته شده و تثبیت شده قیمت که کسایی که ضرورت به زمین داشته باشند ما برای از اینا زمین میدیم. کسایی که از گذاشتن متقاضی بودند با حفظ پولی که در گذاشته به دولت تحویل کردن، پول در نظر گرفته میشه و الباقی یا متبقی پول باید بپردازن به اقساط 5 ساله.
تاجران و سرمایه گذاران در هرات در حال از اداره آیسا انتقاد میکنند که در جریان سالهای گذشته شمار از فابریکای صنعتی در این ولایت به خاطر آنچه عدم حمایت دولت و صدور اجناس مشابه از کشورهای همسایه به خصوص ایران در هرات خوانده میشد از فعالیت باز ماندند. شرک صنعتی هرات حدود 400 فابریکه مختلف صنعتی داشت. همکنون به خاطر مشکلات مختلف از جمله نبود یک امنیت مطمئن، بیش از 100 فابریکه آن به رکود مواجه شده است و شمار از فابریکه داران سرمایه‌شان را به کشورهای مختلف خارجی از جمله ایران و ترکیه انتقال دادند. مسئولان اتحادیه صنعتگران و تاجران میگویند فعالیت دست کم 270 فابریکه صنعتی در هرات توانسته زمینه کار برای 7 تا 10000 افغان را آماده سازد و در صورتی که حکومت افغانستان تاجران و سرمایه گذاران را به صورت قوی پشتیبانی کند، شرک صنعتی هرات توانایی جذب دست کم 20000 کارگر افغان را دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11 و 15 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. درست ساعت 11 و نیم فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار هوای تازه و زن پخش می شوند. مسئولان شفاخانه ولایتی غور میگویند که با استعفای 3 دکتر متخصص، این شفاخانه با کمبود دکتر متخصص روبرو شده است. با گفته آنها در صورت عدم توجه حکومت در زمینه استخدام دکتران متخصص و پرسنل صحی، رسیدگی به مریضان دشوار است. مقیم نایب در این مورد با دکتر ولی، مسئول ریاست های صحت‌عامه ولایات در وزارت صحت‌عامه افغانستان، مصاحبه کرده است.
دکتر صاحب، از طرف مردم و مقامات ولایت غور شکایت وجود داره که به کمبود پرسنل صحی وجه مبتلا هستند و 3 نفر متخصص در رمین نزدیکی ها استعفا داده و یه شفاخانه مرکزی ولایت غور با 5 دکتر به پیش برده میشه. برای رفع نگرانی های از اینا چی گفتنی دارین شما؟
و اونجا حیات که داری وزارت صحت‌عامه در اکثر آینده خاطر است که هم به خاطر استفاده میشه کنه و از نزدیک هم برای مسئولین صحت ولایت غور برای در پسلا پرسنل از ما دیده بازید خود کردن و مشکلات اونا را خود شمیدن از نزدیک برای حالی برای جستجو خود کردن.
دکتر صاحب، دیگر همچی ولایت دوردست در افغانستان وجود دارد که به این مشکلات مواجه بوده و در اولویت کاری شما قرار داشته باشه؟
مشکلات کمبود استاف ما در تمام افغانستان داریم، خصوصا در ولایات درجه دوم و سوم که از نظر امنیت یک ضرورت وضع خوب نیست. به اونجا تصور نمیشه که برن وظیفه اجرا کنن بجز از کسایی که از خود ولایت مربوطه هستن که اونجا وظیفه اجرا میکنن. دیگه این چالش نه تنها در ولایت غور است، در ولایت های دیگر هم ما داریم، مثل نورستان و دایکنډي و سرپل با این مشکلات مواجه هستیم.
دکتر صاحب، مریضان از لحاظ کمبود بستر نیز در این شفاخانه با مشکلات مواجهند و شما از افتتاح ساختمان شفاخانه صحبت کردید. آیا این ساختمانی که افتتاح می شود از کدام شفاخانه است؟
این شفاخانه ولایتی از اونجا است که تعمیرش ناوجود شده این افتتاح میشه و قبل از اون شفاخانه در یک بیتی یا در یک سیتی بوده که تعمیرشون خرد بوده، تعداد پرسنلشون کم است. به خاطر از اینکه برای مردم خدمات به صورت بستر عرضه شده، این شفاخانه بستری که استاندارد است اعمال شده، این را افتتاح میکنه.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. پیشتر مصاحبه مقیم نایب همکارم را با دکتر ولی، مسئول ریاست های صحت‌عامه ولایات در وزارت صحت‌عامه افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. طوری که پیشتر در خبرها داشتیم، شهر قندهار امروز شاهد انفجار بود. این انفجار در حوزه هشتم امنیتی شهر قندهار رخ داده است. همین حالا صادق رشتنه، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندهار با ماست. همکار تکنیکی هم اشاره میکند که تماس ما با آقای رشتنه قطع شد. تلاش میکنیم که بار دیگر تماس ما برقرار شود و جزئیات بیشتر را در مورد این حادثه از او بشنویم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماست. حالا بیایید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. نسیم فرخ از این روزنامه ها را ورق زده است.
بیشتر مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل به حضور گروه دولت اسلامی موسوم بدایش در افغانستان و تلاش های جاری حکومت در رابطه با پروسه صلح اختصاص یافته است. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در صفحه اولش نوشته که گروه دولت اسلامی پروژه امریکا، اسرائیل و انگلستان بوده و افغانها آلای دست این کشورها می باشند. در مطلب در این مورد به نقل از اعضای ولسی جرگه نوشته شده که این مسئله قابل نگرانی بوده و باید درباره فعالیت گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بررسی های جدی صورت گیرد. آرمان ملی این اظهارات اعضای ولسی جرگه را نیز به نشر رسانده که گفتند پاسخ مسئولان امنیتی در کمیسیون‌های امنیتی و دفاعی این جرگه قناعت آنان را فراهم نکرده است. اعضای ولسی جرگه در این مطلب گفتند که مقامات امنیتی باید در خصوص ناامنی‌های اخیر استیضاح شوند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالش از ولسی جرگه به دلیل مشخص ساختن عوامل ناامنی‌ها به خوبی یاد کرده است. نویسنده سرمقاله نوشته که امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا سبب گسترش فعالیت‌های تروریسم و داعش در افغانستان گردیده و ولسی جرگه نیز این حقیقت را بیان کرد. در سرمقاله ویسا آمده است که این مشکل با استیضاح کردن مسئولان امنیتی حل نخواهد شد. در سرمقاله گفته شده که حکومت باید روابط استخباراتی با جامعه جهانی را پایان داده و این روابط را بر اساس منافع مشترک از مجراهای دیپلماتیک به پیش ببرد. روزنامه غیر دولتی جامعه باز سرمقاله اش را تحت عنوان موانع موجود فراراه پروسه صلح نوشته است. نویسنده سرمقاله با نقل از محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر نوشته که حالا مذاکرات را با حکومت افغانستان آغاز نمی کنند، زیرا که به گفته وی آغاز مذاکرات در حضور نیروهای خارجی در این کشور به معنای تسلیمی طالبان مسلح می باشد. سرمقاله نویس جامعه باز گفته است که ممکن طالبان مسلح به علت مجبوریت ها چنین اظهارات داشته باشند. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته که برای حل مشکلات موجود بر علاوه همکاری کشورهای همسایه با همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی نیاز است. با گفته سرمقاله نویس برخی به اصطلاح کارشناسان میگویند که افغانستان به سوی ناکامی در حرکت است، اما سرمقاله نویس گفته است که این انتقادات بیجا بوده و حکومت این کشور به طرف موفقیت در حرکت میباشد. سرمقاله نویس هیواد نوشته است که حکومت افغانستان راه‌های به عقب رفتن را مسدود ساخته و به پیش روان است.
ساعت 11 و 22 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. با رادیو آزادی هستید. ریاست احیا و انکشاف دهاده ولایت فراز تطبیق و بهره برداری بیش از 100 پروژه عامل منفعت در این ولایت خبر می دهد. به گفته مسئولان این پروژه ها سال گذشته شمسی عملی شدند. بانک تعداد باشنده های ولایت فراز اجرای این پروژه ها ابراز خوشی می کنند، اما انتقادهای در مورد کیفیت پایین این پروژه ها نیز موجودند. احمد شاه فطرت گزارش می دهد.
مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت فرا میگویند که به همکاری برخی مؤسسات کمک کننده از جمله 448 پروژه‌ای که از سوی مردم پیشنهاد شده بود در طی یک سال گذشته 108 پروژه آن را تکمیل و پروژه های دیگر تحت کار می باشند. انجینر عبدالرؤوف رئیس ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت فرا میگوید که این پروژه ها شامل ساخت جاده های روستایی، پلچک ها، بند های کوچک آب، جاهای عمیق برای آب نوشیدنی، مکاتب و دیگر پروژه های خرد و بزرگ در عمومی مرکز و ده ولسوالی ولایت فرا می باشد.
از طرف مردم یا شورهای انکشافی قریه‌جات به تعداد 448 پروژه پیشنهاد شدند که خوشبختانه 108 پروژه در طی سال 1393 به پایه اتمام رسیده، یعنی 100% به بهره برداری سپرده شدند. ما در تمام ولسوالی های ولایت فرا که جمع همه مرکز میشن، یعنی 11 ولسوالی، پروگرام تطبیق شدند و در حال تطبیق هستند. فعلا زیادتر پروژه های ما در ولسوالی شیبکو، جوی، چمن، بخوا و گلستان جریان دارد.
در همین حال در قریجاتی که جاده های روستایی، بند های کوچک آب، جاهای آب شامیدین از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات ساخته شده، مردم از آن ابراز خرسندی نموده و خواهان تطبیق پروژه های بیشتر می باشد. به گفته آنها این پروژه ها سوی برای آنها زمینه کار را مساعد نموده است و از طرف دیگر اکثر از مشکلات آنها را در سطح قریه حل نموده است.
یک وقت بود که اینجا رفت هیچ رفت آمد اینه و وقت بارندگی بود خوب یخی چی وزاب و مردم تمام
نویدی از تیواسک، از کروزک، از شوراباد، از سنگزور، ماجراباد، کادنک، کل اینا لازمید استفاده می
گیرد. مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت فرا در حال از تطبیق پروژه های بازسازی در قرجات دوردست خبر می دهند که نامنی که از چالش های عمده در این مناطق بود و گفته می شود که از سوی کیفیت تطبیق این پروژه ها پایین بود و از طرف دیگر گاه مخالفان مسئله دولت نیز از این پروژه ها باج می گیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رسانه های عراقی گزارش می دهند که بحران بجا شدگان داخلی در این کشور در حال وخیم شدن است. بر اساس گزارش این رسانه ها در چند روز گذشته هزاران خانواده عراقی از خانه هایشان بجا شدند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی می شنوید.
بیش از 90 هزار نفر از خانه هایشان در انبار عراق فرار کردند. سازمان ملل متحد به روز یکشنبه گفت که این افراد در جریان چند روز گذشته گریختند. مردم پس از آن خانه هایشان را ترک کردند که جنگجویان گروه دولت اسلامی به سوی انبار بخصوص در رمادی پیشروی کردند. شماری از این بیجا شده ها در جستجوی یافتن سرپناه در مساجد بغدادند. آنها حکومت مرکزی عراق را در مشکلاتشان مقصر دانسته و میگویند احساس میکنند که حکومت آنها را فراموش کرده است. ام احمد زنی که در مسجد ندا در شمال بغداد پناهگزین شده در صحبت با شبکه خبری السومریه گفته که رهبران قبایل و سیاستمداران عراق غیر نظامیان انبار را از یاد بردند. او گفته که وضعیت زندگیشان بسیار خراب است. کریمه عبدالله زن دیگر عراقی هم به شبکه خبری السومریه گفته که پس از شدت یافتن درگیری ها میان جنگجویان داعش و نیروهای عراق مجبور شدند تا از خانهشان در رمادی فرار کنند. کریمه میگوید همراه با اعضای خانواده‌اش روی سرک میخوابند و خواستار حل مشکلشانند. با گفته او درگیری ها در رمادی از یک سال به این سو ادامه دارد و وضعیت بسیار خراب شده است. این زن عراقی گفته که بعضی روزها چیز برای خوردن نداشتند. علی عبدالرضا مسئول شورای شاروالی ناحیه احمدیه بغداد به شبکه خبری السومریه گفته که گروه های شیعه و سنی در بخش رساندن کمک ها برای بجا شده ها کار می کنند. او افزود که مقام های عراقی فهرست از تمام بجا شده های داخلی این ناحیه را ترتیب می کنند تا با آنها کمک صورت گیرد. اما شیخ حمید الهایس رهبر شورای نجات انبار، گروه متشکل از ملیشه‌های قبایل انبار، از برخی از سیاستمداران انبار انتقاد کرده است. او گفته است این سیاستمداران در ساحه سبز بغداد که تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت می شود، فقط چای و قهوه می نوشند. با گفته شیخ حمید این در حال است که بیش از 10,000 نفر بیجا شده تلاش می کنند خودشان را به بغداد برسانند. او گفته است این افراد از حمایت هیچ کس برخوردار نیستند و همچنان دوستان و خویشاوندان در بغداد ندارند تا برایشان سرپناه بدهند.
جعفر احمدی گزارش می داد. مقام های روسیه خبر می دهند که رهبر شورشیان جمهوریت داغستان کشته شده است. مقام های روسیه گفتند که او با شماری از جنگجویانش به تازگی در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
صفحه اینترنتی شورشیان افراطی قفقاز شمالی تایید کرد که رهبر گروه تندرو داغستان در اثر برخورد با نیروهای امنیتی روسیه کشته شد. مقامات روسی میگویند الیاس کابیوف که 34 سال عمر داشته و به علی ابو محمد مشهور بود با دو جنگجوی امرای وی در یک درگیری با پلیس در یک خانه در جنوب غرب مرکز جمهوریت داغستان کشته شده است. در برخی از گزارش ها آمده است که همراه با کابیلوف دو جنگجوی زن نیز کشته شدند. الیاس خاب کابیلوف در سال گذشته پس از کشته شدن داکو عمروف به حیث قماندان عمومی امارات قفقاز تعیین شد. بر اساس گزارش ها کابیوف در داغستان و پس از آن در سوریه آموزش دینی دیده و در سال 2010 میلادی فعالیت های مسلحانه خود را آغاز کرده است. هرچند قماندانان رده پایین گروه تندرو قفقاز شمالی تحت قمانده الیاس خواب کابیوف بود، اما در این اواخر دو قماندان ارشد وی به گروه دولت اسلامی به رهبری ابوبکر البغدادی پیوسته اعلان بیعت کرد. همزمان با این تندروان داغستان در صفحه اینترنتی خود نوشته است که نصف بیشتر شماری از قماندانان در این منطقه با گروه تندرو دولت اسلامی یک جا شدند. اینکه چی کسی پس از کبیوف رهبری گروه های تندرو را در شمال قفقاز به عهده خواهد گرفت، گفته می شود اسلم بیگ اودالوف جای کبیلوف را پر خواهد کرد. اودالوف در سال 2010 میلادی از جمله طراحان اصلی حمله شناخته شد که در قریه آبایی رمضان قدیروف اتفاق افتاده است.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون هم لیزا حیدری فشرده خبرها را دارد.
رئیس جمهور غنی میگوید که برای حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران اقدام خواهد شد. درک انفجار در داخل حوزه هشتم امنیتی قندهار یک تن کشته و 10 تن زخم برداشتند. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند که بیش از 400 جنگجوی خارجی در این ولایت حضور دارند. پاکستان و چین در مورد اجرای پروژه های انرژی و زیربنایی به ارزش حدود 46 میلیارد دلار توافق کردند. و نیروهای بحری امریکا یک کشتی تیاره بردار و کشتی که راکت های رهبری شده را حمل می کند و سوی یمن فرستادند.
رادیو آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. ساعت 11:31 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ما رسید. نخست این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید صحت و عافیت باشین. آیا هنوزم خواهان تغییر رنگ یونیفرم شاگردان مکاتب هستین؟
جوانای ما دیگه خسته شده از این سیاه پوشیدن که تقریبا چندین سال
دیگه. به نظر من اگر یونیفرم رنگش تغییر کنه بسیار خوب میشه.
و آیا روی تغییر رنگ یونیفرم شاگردان توجه صورت گرفته؟
وزارت معارف افغانستان روی یک لایحه کار میکنیم.
گزارش این هفته برنامه هوای تازه را روی همین موضوع اختصاص دادیم که دمیان سخنانی از گذشته و حال مسئولین وزارت معارف هم با خود داریم که به نشر خود رسید. آرزو میبرم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
راه مکتب است جاده بهشت، راه مکتب است جاده بهشت، راه زندگی راه سرنوشت، راه سرنوشت. با قلم جهان سبز میشود، سبز میشود، جنگل زمان سبز میشود، سبز میشود.
جوانان گرامی، با سلسله گزارشاتی که در چندین سال گذشته در مورد تغییر رنگ یونیفرم شاگردان مکاتب داشتیم، امسال بازم با اظهار پیشنهادات شاگردان مکاتب خواستیم این موضوع را تعقیب کنیم. همو قسمی که در گذشته ها یاد کردیم، میگن رنگ ها به خصوص رنگ یونیفرم مکاتب که سیاه است تاثیرات خود بر روح و روان شاگرد داره. روانشناسان هم میگن رنگ ها مثل پله هایی هستند که وجود فیزیکی و روحی انسان با سایر پدیده های جهان هستی در ارتباط قرار میتن. این رابطه و تاثیر به حدی است که حتی انسان ها در کلمات و جملات خودم بر بیان احساسات درونیشان از رنگ ها استفاده کرده و او را بیان میدارن. پس گفته میتونیم که یونیفرم مکاتب هم که یکی از این رنگ هاست و شاید یگانه چیز در افغانستان باشه که به همون رنگ و همون شکل خود باقی مانده. بیاین دنخواست که رنگ سیاه از نگاه روانشناسی چقدر بالای انسان تاثیرگذار است از شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی را بشنویم.
روی رنگ روانشناسا تحقیق کردند که رنگ سیاه روی روحی آدم تاثیرات عجیب و غریب دارند که در کل میگه زمانی که ما به رنگ سیاه نگاه میکنیم فضا را به ما کوچک میسازه، یعنی ما را خسته میسازه، یعنی محیط ما را محدود میسازه، قید میسازه که ما دو به اصطلاح نفس ما قید میشه. رنگ سیاه به یک نحو به ما مفهوم رسمیت القا میکنه. رنگ سیاه یک نوع ترس و بیم به ما ایجاد میکنه. ما از کودکی شنیدیم که تاریکی شب بلا، یعنی سیاه. سیاه که میشنویم تاریکی در ذهن ما خطور میکنه، بلا در ذهن ما خطور میکنه و ترس و وحشت و بابا و امثال و موضوعات که از کودکی به ما گفته شده. رنگ سیاه یک نوع ناراحتی داره، یعنی سیستم عصبی ما طوری آماده شده که در اونجا گپ از سیاه است یا دیدن از رنگ سیاه است، ما یک نوع ناامیدی و ناراحتی را ترشح میتیم در خودهات ما. رنگ سیاه را در فرهنگ ما زیاد به بدبختی پیوند میتن، یعنی میگه فلانی آدم سیاه‌بخت است، از فلانی آدم دلم سیاه است، یعنی ما ازش نفرت دارم، به جای نفرت به کار میره در بسیاری جای. و در کل اگه ما بررسی بکنیم در آخرین تحلیل گفته میتونیم که رنگ سیاه رنگی است که روان ما را، هوش ما را، استعداد ما را، به خصوص زندگی جوانی ما را زیر تاثیر و نقش خود قرار میده و ما را ممکن است در بسیاری موارد مانع قرار بده.
دکتران هم به این نظر هستن و میگن که رنگ سیاه 70% حرارت آفتاب به خود جذب میکنه. همچنان شعاع آفتاب دارای تاثیرات سو بالای جلد داشته و در کوتاه مدت سبب بروز حساسیت های آفتابی، سوختگی جلد، تیره شدن جلد، لکه های جلدی و حتی منجر به سرطان جلدی هم میشه. شماری از شاگردان مکاتب شهر و ولایات هم خواهان تغییر رنگ یونیفرمشان از سوی وزارت معارف شده و میگفتن.
شریفه هست، متعلم صنف 11 هم لیسه عالی آریانا. خب رنگ خوب است، ولی بسیار زیاد گرمی است و باعث از این میشه که زیادتر شاگردان ما تخوف کنه. اگر رنگ لباس ما تغییر کنه خوب در خواهد بود، هم ساده باشه هم سرتب، یا امی رنگ لاجوردی سرمایی است یا فولادی.
رنگ سیاه خوب نیست، تکابل خوب بسیار خاک است، پوشیده اصلا نمیشه. بو پوشی پنج دقیقه باز سعی کنی که رنگ پتلون از سیاه به خاکی تبدیل شده. دیگه از وزارت معارف خواهشمند هستیم که لطفا جدی فکر کنن که می رنگ یونیفرم ما را تغییر بدن.
من څنګه د لیسې زرغونه نه د سینف د هم مال فل حال درس میخوانم. استادایم برما میگه که باید کلی سیاه بپوشیم. بعض وقت کی را میپوشیم زیاتر وقت هم بدن کی کاسی تور همراي کلی سیاه اساسیت هم می داشته باشه، زیاتر نمیتونیم کی کلی را بپوشیم.
موسکاس از مکتب صد النصیری استم. تقاضای ما می است که یک رنگ دیگه شوه، یک رنگ روشن باشه، مثلا آبی باشه و چادرشون فیروزه‌ای باشه، به خاطر که خود رنگ سر رویه بسیار تاثیر میکنه در عین درس خواندن و یا در عین مطالعه کردن.
برخی از خانواده ها و معلمین هم از این وضعیت شکایت کنان می گفتن که پوشیدن چنین لباس در تابستان او هم در گرمای حداقل 40 درجه برای یک کودک یا نوجوان طاقت فرسا و تعیین چنین لباس با عنوان یونیفرم دور از انصاف خواهد بود.
اسم ما اوماس، من خودم مادر ششتفل می باشم. دیگر رنگ سیاه می یونیفرم جوان ها یک رنگ تاریک، جوان های حال خب باید یک ذره روشن فکر ها مثلا لباس های رنگ روشن تر بپوشن، مثلا کریمی هم رنگ روشنی، سیاه نسواری رنگه که روشن، نخوتی، بسیار فیروزهی، بسیار رنگ هاییست که باید می تانه که هر مکاتب یک رنگ انتخاب کنه. مثلا بسیار مکاتب های شخصی دیدین چه خوب رنگ هایی را انتخاب کده. دیگه به نظر من اگر یونیفرم رنگش تغییر کنه بسیار خوب میشه. حتی به خدا دخترکم باور کنین روزا میگه مادر اگه ایوز می رنگ سیاه یک رنگ روشن دیگه می بود چقدر خوب است. ای را می شویی امو را می شوشتی که بیتر است اگر رنگش تغییر بدن خوش می شه.
اسم انیسا، یک معلمه مکتب لیسی ملالای. رنگ سیاه مناسب نیست، به خاطر که حال کشور ما رو به انکشاف رو به ترقی است، باید همی یونیفرم مکاتب هم تغییر بخوره و در ضمن از اون باید یک رنگ شاد و روشن باشه که جوانای ما دیگه خسته شده از این سیاه پوشیدن که تقریبا چندین سالای متمادی است که همی یونیفرم مکاتب نسوان در مجموع همش سیاه است. به نظر من اگر تغییر بخوره وزارت معارف در این زمینه کدام اقدام کنه برای همگی یک نظر نیک است، شاید همگی خوشحال است.
اما برخی ها به این عقیده بودن و می گفتن که لباس سیاه نشان دهنده سادگی و اسلامی بوده و نمونه از اسلامیت داراست. در این مورد از شمس الحق فروتن یک تن از عالمان دین جمعیت اصلاح افغانستان پرسیدیم که اسلام در مورد رنگ ها به خصوص رنگ سیاه یا نو لباس کدام شرایط را وضع کرده، در پاسخ چنین گفت:
دریجه اسلام دست بالا داره که بر انسان لباس را توصیه میکنه که او از عزت هم است، در او حیا و عفت انسان هم محفوظ است. که او شروط بیان کرده، رنگ بیان کرده که چی رنگ باشه، که یک رنگ سرخ برای مردها درست نیست و لباسی که از حریر جور شده باشه او هم درست نیست، جایز نیست در حدیث منع شده. و دیگه شرایط میگه مثلا چسب نباشه برای زنها و لباسی باشه که شفاف نباشه، یعنی لباسی نباشه که از زیر زو یا از تحت او جلد انسان دیده شوه و معلوم شوه یا حس شوه. بدون این در رنگ ما شرایط نداره، رنگ سیاه باشه، رنگ زرد باشه، رنگ به اصطلاح سرمه‌ای و هر رنگایی که است، تنها شرایطش همیست به این شرایط پورا باشه و درست باشه دیگه مشکلی نداره. این درست است که یک رنگ ساده است، ولی یعنی این را ما گفته نمیتونم که امی لباس اسلامی است رنگ سیاه و دیگه نیست، این را گفته نمیتونم. این درست است که شاید خوب باشه جلب توجه نکنه، ولی رنگای دیگه هم است که جلب توجه نمیکنه، مثلا سرمه‌ای، این هم رنگای است که شاید اگر با مرور زمان استفاده شود مردم باز بریزی هم اسلامی بگه. یعنی ضرور نیست که سیاه باشه یا سرمه‌ای باشه، ولی یک شرط از حجاب ای است که خودش زینت نداشته باشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. خوب جوانان عزیز، ای همه سخنان و شکایات از چندین سال است که مشنویم و به گوش مسئولین معارف و پارلمان افغانستان هم رسانیدیم که هر بار وعده ها به سال دیگه به تعویق میفته. بیاین وعده های مسئولین پارلمان و وزارت معارف که در گذشته بر ما مطرح کرده بودند کوتاه بشنویم.
ما میخواهیم که یک لباس را معرفی بکنیم که شاگردای ما در او احساس آرامش بکنه، برایشان مشکل نباشه و با آسانی او را یافت شوه و کدام مشکلی در مورد نباشه. سال آینده ایره ما هم طبق لایحه وزارت معارف ایره به منصه عمل کنیم.
ما در کمیسیون امور دینی و فرهنگی مورد بحث این موضوع را خواهد گرفتیم و تا یک طرح قانون این موضوع را به تالار پیشنهاد خواهد کردیم تا سرشان رای گیری بکنند. من برای شما وعده میتم که انشالله در اجندای کمیسیون خود و در اجندای ولسی جرگه خواهیم داشت این موضوع.
تغییر یونیفرم شاگردان اوناس در معارف افغانستان یکی از موضوعات بود که سال گذشته ما رویشان بحث صورت گرفت در شورای عالی وزارت معارف. تا هنوز موضوع به مرحله اولی خود باقی مانده. من مطمئن هستم که رهبری وزارت معارف روی از این موضوع بحث میکند. بعضی شکایات برای ما رسیده. وزارت معارف تصمیم میگیره، این تصمیم برای ما رایگان است و هر تصمیمی که به نفعشان باشد ما او تصمیم میگیریم.
ای صداها از مسئولین قبلی وزارت معارف بود با ارائه وعده ها. ای بار باز هم راهی وزارت معارف شده ایم و در این زمینه از محمد کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف پرسیدیم. در پاسخ دریافتیم که امسال روی لایحه تغییر رنگ یونیفرم شاگردان مکاتب کار میکنند که تا هنوز نهایی نشده.
موضوع لباس یک بحث است که وزارت معارف افغانستان بالایش کار میکنه، روی یک لایحه کار میکنیم. اون لایحه تا به حال نهایی نشده، تصمیم بر ایس که اگه عملی شوه ان شاء الله که لباس دخترها که گفته میشه که در تابستان اذیت کننده است، این لباس تغییر کنه به یک لباسی که مناسب حال شاگردای ما باشه، مناسب حال یک دختر مسلمان و افغان باشه و مناسب حال یک محیط تعلیمی و آکادمیک باشه. تا به حال بحثا صورت میگیره در این مورد و لایحه زیر کار است. بزرگترین فرصت که لایحه نهایی شد انشاءالله با شما در جریان میگذاریم.
آقای حقمل در ادامه افزود که حجاب اسلامی هم در معارف افغانستان یک اصل است که در نوع لباس و دخت او تغییر نخواهد آمد.
حجاب اسلامی یک اصل است در معارف، عملی ساختن اصول اسلامی و تطبیق اصول اسلامی یک اصل است در معارف و هیچ چیز از این خط سرخ ما به هیچ صورت تیر نمیشیم. تنها تغییر در رنگ اگر بیایه میایه، در غیر از او در نوع دخت و در نوع پوشیدن هیچ تغییری نمی.
از گفته های سخنگوی وزارت معارف برمی آید که بعد از نهایی شدن لایحه انتخاب رنگ مناسب امکان دارد تا یونیفرم سیاه دختران تغییر بدن و ما هم خواستیم نظر روانشناسا را داشته باشیم که کدام رنگ با یونیفرم شاگردان بهتر خواهد بود. بازم از شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی را مشنویم.
ما تا این حد پیشنهاد کرده میتونیم که در رنگ ها تنوع ایجاد شه. یک موضوع دیگه که رنگ روی حالات، روی سن و روی جنس هم تاثیر داره. ما در رنگ ها میتونیم حتی تفاوت های جنسی و سنی و روانی را اینجا به اصطلاح مد نظر بگیریم. مثلا یک جوان است یک نوع رنگ خوش داره، ولی کودک است رنگ دیگیره. یک فرد است مسن‌تر است بیشتر رنگ های سنگین و به اصطلاح اگر بگوییم که فولادی و خاکی و خاکستری را انتخاب میکنن. به این اساس است که ما گفته میتونیم که ما باید در رنگ ها به خصوص در دوره های مختلف مکتب، یعنی در دوره ابتدایی، در دوره متوسطه و لیسه، رنگ های مختلف داشته باشیم. و این موضوع و فیصله روی این موضوع به یک تحقیق و پژوهش کلان به وجود باید وقت در نظر گرفته شود و دیدگاه ها و نظریات رشته ها و علوم مختلف گرفته شود، به شمول روانشناسی، بعد فیصله شود کدام رنگ انتخاب شود.
پس ما هم به امید توجه مسئولان وزارت معارف جهت نهایی شدن لایحه و عملی شدن تغییر لباس سیاه شاگردان بوده و برنامه ایفتی هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین برنامه را خاتمه داده و میگیم الله نگهدارتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، برنامه کنونی زن و زندگی را به یادبود از هنر پیشه سینما، تئاتر و نمایشنامه های رادیو تلویزیون افغانستان انیسا وهاب اختصاص داده ایم.
صدقه شام سام سعید درست گفت بزن که ما با فهم که چی میگی؟
با ما باشید. در آغاز یکی دو خبر در رابطه با واقعات مهم زندگی زنان در هفته گذشته را با سحر لیوال دنبال میکنیم.
نام رولاغنی بانوی اول افغانستان در لیست تاثیرگذارترین شخصیت های جهان سال 2015 درج شده است. مجله تایم سالانه نام های 100 تاثیرگذارترین شخصیت های جهان را منتشر می کند و نام رولاغنی که در افغانستان او را بی بی گل می خوانند هم در لیست سال 2015 مجله تایم شامل است. به نوشته تایم رولاغنی زنی است که مثل بانوی قبلی اول در افغانستان بی نام و بی صدا نیست. با گفته تایم خانم غنی صدایش را در مورد مسائل مهم مربوط به افغانستان بلند می کند. در حالی که نزدیک به یک ماه از قضیه کشتن فرخنده میگذرد، وزارت داخله افغانستان میگوید هنوز هم تلاش ها برای گرفتاری متهمین ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید تاکنون در پیوند به قضیه قتل فرخنده به شمول مامورین پلیس و افراد ملکی به تعداد 49 فرد متهم را بازداشت کردند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت روز سه‌شنبه به هفته گذشته به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای گرفتاری سایر متهمین قضیه قتل فرخنده در کابل و سایر ولایات افغانستان ادامه دارد. و مقامات در ولایت غور میگویند که فعالیت‌های ورزشی دختران در این ولایت افزایش چشمگیر پیدا کرده است. امیر محمد عامر ورزشی ولایت غور در صحبت با رادیو آزادی گفت که دختران در این ولایت به ورزش فوتبال، والیبال، هندبال، باسکتبال و تکواندو بیشتر علاقه‌مند هستند. به گفته آقای امیر محمد قرار است دو ماه بعد این ورزشکاران برای اجرای مسابقات به خارج از کشور فرستاده شوند.
نی کارا نکو، خدا میدانه رو و چقدر محبتی تکره بر تاورده باشه. بی بی دخترم، رد کدن توفه یک کار بد و سر میدبانی یک آدم فی گرفتن بازوان پیش روش دور از ادب از بچه.
انیسه بهاب یکی از هنرپیشگان زن که در 7 سالگی کار را به عنوان مجری برنامه کودک در رادیو تلویزیون افغانستان آغاز کرد. انیسه بهاب در بیشترین نمایشنامه‌ها، فیلم‌های هنری، نمایشنامه‌های تلویزیونی و رادیویی نقش‌های عمده را بازی کرده. با گفته همکارانش او ضمن اینکه قلب مهربان داشت، هنگام اجرای نقش بسیار طبیعی و کاملا خودش را با او نقش عیار می‌ساخت. در این مورد خاطره ای را از عبدالمنان حمیدی بشنوین.
یک دفعه نقش داشت به حساب ما سودای بسیار خراب آوردیم شهر شستم. سودا را میگیردم سرم وار میکنم که یک وقت متوجه میشیم که سرم اینه قپون دیده. بسیار شدید افگار شده بودم. تلویزیون تصویر داریم میاله. هیچ کس مریضیش دیده نمیتونست. هر کسی که مریض میشد خودش پیش خوبترین دکترها میبرد و مصرف سرش میکرد تا کجور میشد. خودش آدم بسیار کم جسد اما دل بسیار بزرگ داشت. انیسه یک مکتب است. یک هنرمند بسیار بی‌بدیل و بی‌جوره بود به خاطر که هیچ کس تا بال جایش پوره کرده نتونسته. در تمثیل خود نهایت زیاد از آموختیم. یگانه چیزی که زیاد از انیسه جان آموختیم که او محبت و دوستی و عاطفه انسانی بودن.
همزمان با کار در رادیو و برنامه کودک، خانم وهاب به آوازخوانی نیز پرداخت و به تعداد 7 پارچه آهنگ را ثبت رادیو افغانستان نمود. آهنگ هایی که او اجرا کرده همه انتقادی و در رابطه با بی‌عدالتی حکومت وقت بود که درد مردم را انعکاس می داد. و آهنگ جیگلو یکی از آهنگ های مشهور انتقادی انیسه وهاب است که در او دوران به سر زبان ها بود. تمکین همکار و دوست نزدیک انیسه وهاب میگه از خانم وهاب در بخش هنر تمثیل چیزهای زیاد آموخته. به خانم وهاب نخستین کسی بوده که او را در هنر تمثیل روی استیج کمک نموده.
خانم انیسه نخستین کسی بوده که مرا روی استیج دعوت کرده و به رادیو آورده. نخستین نقش رادیو و استیج امروی خانم انیسه وهاب ما بازی کردیم و در پلی از او دوست بسیار خوبم، دوست بسیار نزدیکم که تا آخرین رمق حیات با هم یک جا بودیم. نخستین روزی که من روی استیج رفتم، خب انیسه یک نمایش امروی ما مشق کرد، گفت که در این نمایش تو خانم ایور هستی و بخشی که ایور داره جنگ میکنی میگی و مقصر ما هستم چون ما شیطان هستم تو شیطانی میکنم. خب وقتی که روی استیج بر اولین بار داخل شدم، در روی استیج مثل که گنگه استاد شوه اینم تو استاد موندم و احساس میکنم که تماشاچی حال کلش مرا لات میکنم. کم مونده بود گریه کنم که خانم انیسه روی استیج در اومد، عمو دیالوگایی که ما باید بگویم گفت او زن تا پیشتر خود سر ورسی مرا شیطان میگفتی، مرا میگفتی کل کارو دست توس، حالا چرا تو گنگه موندی؟ نیک کلیپ کربت شدی و دیالوگ کارو دوباره برم. یکی از جمله خاطره بسیار خوبی است که
غیر مستقیم به یادتان آمد.
بله، حتی تماشاچی احساس نکرد که من دیالوگ فراموشم شده.
بعد از او باز دیالوگ شما اجرا کردیم؟
بله، بعد از او باز یک دیالوگ رام کورم به یک شکل برام میرسان گاز استیج پوینت شدیم. گفت که متوجه باشی که هیچ وقت در استیج طرف تماشاچی سیل نکنی و زیر تاثیر تماشاچی نری.
انیسه وهاب در آغازین سالهای هنرش پس از ایفای نقش در نمایشنامه به نام عاطفه برنده جایزه اول هنری سال شد. دیر نگذشت که به هنر تئاتر روی آورد و بعد هم صدها پارچه تمثیلی او یکی پس از دیگر از طریق رادیو نشر شد. فیلم مجبور و نمایشنامه خاله فالبینک و خاله قانگوزک در قطار کارنامه هنری خانم وهاب قرار دارد.
خو یک طرفش میکنم که ما هم کالا ششتیم.
برات گفتم که در کالایم دست نزن، فهمیدی؟
خیما کالایم در کجا آور کنم؟
خواب دست سرت کت کالای تو کور بودی؟ ندیدی که ما کالا ششتیم که کت ما یک جای کالا ششتی؟ از روزه که قدم شوم تو در این خانه آمده کل زندگی آل مال ما کلش نصف شد. خواب دست سرت،
ما خو سر غلام صدا نکدیم. اولش همی تو بودی که زاری میکدی که خانه مولاد نمیشه.
ما برای تو زاری کدیم؟ الله بشر بشر بیازی بیچارش
دیگر. مرحومه انیسه وهاب در میان سایر زنان هنرمند افغان در بیشترین نمایشنامه ها، فیلم های هنری، نمایشنامه های تلویزیونی و رادیویی نقش های عمده را بازی کرده. محمد جعفر نوابی، هنرپیشه سینما و تئاتر و یکی از همکاران خانم وهاب در مورد شخصیت و مهربانی او حرفای برگفتن دارد.
علیسه جان وهاب یک خانم بسیار مهربان با اندیشه و تفکر بزرگ، یک نظر بسیار وسیع داشت، یک محبت صمیمیت بسیار بی‌ریا و خالصانه که ما داشته. دورانی که نمایشنامه خالقان قزک را در تالار سینمای زینب در استیج سینمای زینب اجرا می‌کردیم، علیسه جان وهاب نقش چرچرک داشت. به یادم نمانده، ما یک صحنه جنگل است که همگی اونجا باید برقصند، چون موش یک شاهکار کرده، زیر ماسک بودیم.
بعدها در کنار رادیو تلویزیون ملی با رادیوهای بی بی سی، آزادی و همبستگی نیز همکاری کرد. شفیع سمیر نویسنده و هنرپیشه سینما و تئاتر و شوهر خانم انیسه وهاب از دید یک نویسنده و دایرکتر هنر تمثیل در مدت سالهایی که با هم همکار بودند، میگه خانم انیسه وهاب در جریان کارش هیچگاه کوتاهی و کمی نداشت و در برداشت و درک و اجرای نقش هنر خاص داشت.
زمانی که برای انیسه یک نقش سپرده میشد، یک بار مرور میکرد میره تو فکر میکرده که ایره چند روز سرش کار کرده و همون نقش 100% بر آدم بازی میکرد. یک هنرمندی بود که هیچ وقت در کار خود کوتاهی و کمی نداشت. اما همی که در روزهای آخر جریان کار بیست کردم که انیسه اشتباهاتی پیدا کرده و استایست روز براز آرام شده رفت. وقتی که تشخیص کردیم بدبختانه که یک مریضی ایره و گرفتار شد و در ظرف 50 روز جهان فانی را ترک گفت.
بحنه گل نوش بردار کدی بی گفتم که طرف تو پری نرو
حالا گناه ما چیز بنده نمی رسپان جا بان شد افتیدم دیگه
اینا گرخ نبوده بیش پای تا سای می کدی لای تو بچه تو کنم بینیم پیش کل مردم بریده شد تو با خدایا
آقای سمیر شوهر انیسه وهاب از جریان 2 سال زندگی مشترک با او میگه که خاطره‌های خوش دارد.
انیسه جان وهاب خدا اون رو مغفرت کنند با همه کس اونو یک سازش داشتن، با اطفال بسیار مهربان بودن، دوست همه کس بودن. ما او را گاگای آزار میده میفهمیم که تو را خدا اون مثل یک سمپل فرستاده. میگه خود چندین سال با هم همکار بودیم و خصوصا 2 سالی که با هم زندگی کردیم. شما قبول کنین که ما 2 سال نفهمیم 2 سال بود یا درست، اما قدر با انیسه خوش گذشت، عمر فو نکد که تو هر دیم ما یک جا باشیم.
شما چرا نخواستین که وقترم را انیسه جان عروسی بکنیم؟
ما از اون سالی که در رادیو افغانستان آمدم، ما برشی پیشنهاد کردم چون باش علاقه گرفتم. بندرومی شما که گنجایش نداره که ما کلی اصل قصه را بگویم. گفت که ما رو پاشنیم اما گفت من مشکلات رو نمیشه. تا که اینقدر سال گذشت نصیب قسمت بود با هم ازدواج کردیم. من بسیار خودم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
از خانم یاسمین یارمل هنرپیشه سینما و تئاتر افغانستان پرسیدیم که آیا در جریان سالهای کاری با انیسه وهاب شاهد چگونه برخوردهای مردم در اجتماع سنتی با هنر و شخصیت خانم وهاب بوده؟
در او شرایطی که انیسه جان کار میکرد تا این شرایطی که امروز حکم فرما هست زمین و آسمان تفاوت داره. در گذشته ها هنر آنقدر قدر میشد. امروز انیسه جان ما معمولا میرفتیم شهر نو با مثلا بر خریداری میرفتیم دیگه. شما باور بکنید که دکاندار بر ما از هر نگاه مراعات میکرد، حتی طایفه هم بر ما میداد. نسبت به حال در گذشته ما اصلا احساس نکردیم که هنرمند توهین شوه. حتی اراکین دولتی برای هنرمند بسیار ارزش قائل بود، خصوصا خانم ها. امروز حتی به بودن تو کسی ارزش قائل نیست، میگن کار دولت است پیش میره، اما اینو نمیگن که بدون فرهنگ پیش نمیره، اگر پیش اون بره به قهقرا میره.
در ارتباط با سخنان خانم یارمل از خانم تمکین میشنویم که از روزهای آخر مریضی انیسه وهاب یاد کرده میگه هیچ مرجع دولتی به پاس قدردانی از خدمات هنری خانم وهاب و به خاطر تداوی و کمک مالی ایونر پیشه افغانستان کار انجام ندادند.
من همیشه آرزویی را دارم که تمام مردم ما، رسانه‌های ما، هنرمندای عزیز ما را در زندگی برشان قدر و قیمت و ارزش بگذارن. در این شرایط بد به بسیار مشکلات کار میکنن. توقع بسیار زیاد داشتیم، میگفتیم شاید مقامات انیسه جان به خارج روان کنند، ولی انیسه جان تا زمانی که فوت شد با پول شخصی خود به کمک همکارا، به کمک فامیل، به شفاخانه مراجعه کرد، ولی دولت تا آخر روزی که انیسه جان و فوت شد هم به کمک یکی از همکارای ما یک کمک شده بود که باید انیسه جان به ترکیه بره. اون روزی که فوت شد یعنی و ما امیالم هنرمندای دین فردم سال خانم یاسمین یارمل امیال مریض است. خوبی فیصله مرگ و زندگی به دست خود هنرمنداش نمیماند، یعنی تلاش به خاطر آرامی و آسایش هنرمندا نشده و نمیشه.
خانم انیسه وهاب در جریان عمر هنری خود مدال‌ها و تقدیرنامه‌های زیاده از داخل و خارج افغانستان به دست آورد. از جمله جمهوری ازبکستان با او دیپلم عالی در رشته بازیگری تئاتر را اهدا کرد و مدال صداقت، نشان افتخار و لقب هنرمند شایسته را نیز از ارگان‌های فرهنگی و هنری افغانستان به دست آورد. او همچنین به کشورهای تاجیکستان، ژاپن و آمریکا سفر کرده و در آنجا به هنرنمایی پرداخت. و سرانجام انیسه وهاب در 29 حمل سال 1389 به عمر 53 سالگی در اثر مریضی تومور مغزی چشم از جهان پوشید. روانش شاد و یادش گرامی باد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com